شاهنامه و گرانمایگان سخنور. جهانگیر نامه درودی به بلندای آسمان و گرمای خورشید، دوستانی که اکنون صدای ما رادیو فرهنگ صدای مهر و دوستی را در هر گوشه این گیتی پهناور میشنوید. از مجموعه و منظومه بسیار دلنشین، شیوا، دلانگیز و پر از پند و اندرز و دلاوری و عشق و شیفتگی و مهر و پیوند میباشد را برای دوستان فراروی داریم. جهانگیرنامه سروده قاسم ماده به کوشش زنده یاد دکتر سدزیادین سجادی است و مقدمی شورانگیز از دکتر مهدی محقق. این مجموعه یا این منظومه در 6026 بیته و شرح حال جهانگیر پسر دیگر رستم میباشه. هنگامی که رستم ناخواسته و با خود دست پور جوان را به خاک کشید، سهراب را غمگین شد، دلزده شد. هنگامی که فهمید و نوشدارو هم نرسید از کیکابوس، سر به کوه و بیابان زد، دیوانه شد، همچون دیوانگان خاک بر سر خود ریخت و پس از سالها در بیشه با دختر زیبارویی به نام دلنواز برخورد میکنه، ملاقات میکنه. سرانجام این دیدارها توسط یک واسطه که نام او مشتری بوده، یک پرستار در کنار دلنواز که پدر او مسیحای عابد در مازندران در جرجان، سرانجام به شیفتگی و پیوند زناشویی گرفته میشه. پس از 40 روز که با شادی و خوشحالی در کنار هم بودن، رستم آهنگ شکار میکنه در کنار دریا یا دریا کنار. در اونجا دچار مشکلاتی میشه، دیو قواسی او را به گردابی پرتاب میکنه همراه با رخش او، اسب او. 3 روز در دریا طوفانی پرتاب میشه، در مغرب همه از او بیخبر، رستم چه بلایی به سرش اومد، دور میشه، بسیار فرسنگ ها دور. سرانجام در آنجا شبانی به نام مهر آزاد او را مییابه، از دریا نجات میده. وقتی که میبینن رستم خوشحال میشن، 40 جوان، همه جوان و پهلوان، و دیگه داستان در اونجا رستم میره. جنگ و گریز هایی هست که سرانجام به پادشاهی میرسه پس از اینکه جمهور شاه را شکست میده. از این سو دلنواز میبینن خبری نشد از رستم، چه بلایی سر اون اومد. از رستم باردار بوده، هنگامی که او بار را بر زمین میگذاره فرزندی دلاور از او زاده میشه که نام او را پدر بزرگش یعنی مسیحای عابد جهانگیر میگذارد. داستان دیگه بزرگ شدن جهانگیر هستش. بیخبری از رستم، 15 سالش میشه و جهانگیر پهلوانی کم نظیر، کسی پشت او را نمیتواند به خاک بمالد. آوازه او به یک بدجنس روزگار به نام افراسیاب میرسه و میبینه که رستم هم که در لشکر کیکاووس نیست، از جز میکنن برای نبرد. از سوی دیگر کیکاووس هم لشکر رو آماده میکنه، میگن چیکار کنیم. رستم که نیست، زال پدر رستم میگه خب نگران نباش، ما هم خبر نداریم از رستم، کجا رفت، چه بلای سر او اومد نمیدونیم، فقط میدونیم که غمگین بود، دلزده بود، ایران را ترک کرد. خب اشکالی نداره، اگر رستم وجود نداره ما پهلوانان دیگری داریم که کمتر از اون نیست، تو نگران نباش. از سوی دیگر پدر بزرگ جهانگیر، پدر دلنواز، با دختر خود به رایزنی میشینه، مشورت میکنه با دختر خود که چیکار بکنیم. الان نگرانم، این آوازه جهانگیر به گوش همه رسیده، باید فکری بر روی بکنیم. پس از رایزنی ها با دختر خود به این نتیجه میرسن که جهانگیر را که پدر او رستم بوده به سپاه ایران بفرستن، پیش کاووس بفرستن و در لشکر ایران در برابر تورانیان قرار بگیره. از نخست هم از جهانگیر پرسش میکنن موافقی این کار انجام بدیم. جهانگیر تا موقع که نمیدونه پدرش پهلوانی بوده در سپاه کاووس شاه میپذیره و حرکت میکنه، اما در جلوی راهو افراسیاب طلایه داری بوده، اون طلایه دار به نام هومان در برابر جهانگیر قرار میگیره، شکست میخوره، خار و زار با هزار بدبختی و گرفتاری چند نفر از اونها کشته میشن، از بین میرن، زخمی میشن. افراسیاب میگه چیکار بکنیم، که این جوان را به سپاه خود بیاوریم، بر علیه کاووس شاه، بر علیه لشکر ایران، ایران را باید از بین ببریم، کاووس را باید از خاک ناپدید کنیم از روی کره زمین. تنها راه این بوده که با چرب زبانی به نزد جهانگیر برن. جهانگیر وقتی که جوانی بوده 15 ساله، فریب میخوره و به پیش افراسیاب میاد. افراسیاب با اینکه پادشاه بزرگی بوده در برابر او میخیزه، او را گرامی میداره، از او پیمان میگیره، میگن که حالا باید بریم مشورت کنیم با پهلوانان دیگه. داستان رو تا اینجا آوردیم که حالا افراسیاب دلیران خودش رو میخواد برای جنگ با کاووس. چه ویژگی داره برنامه امروز؟ به خاطر اینکه این استاد گرانمایه قاسم ماده چقدر ژرف شاهنامه رو خونده بوده، تمام پهلوانها رو، اسمها رو به دقت آورده، از لشکر افراسیاب، از پهلوانان او، از لشکر ایران پهلوانان او نام میبره. به همین خاطر فکر کردم امروز اینها را بخوانم که همه پهلوانان بزرگان جمعن از هر دو سپاه، آشنا میشیم بیشتر با این نام ها و سپس بعد جنسی که افراسیاب داره. کاسه داختر از آش یا دایه مهربانتر از مادر شنیدیم، این افراسیاب بوده در برابر جهانگیر. اما خواهیم بود حالا چگونه جهانگیر را فریب میدن که برود به جنگ ایرانیان. شاه تور بنشست بر جای خیش، دلیران خود همی خواند پیش. سران سپه نزد او آمدند، زبانها پر از گفتگو آمدند. حالا این پهلوانان سران سپاه نشسته، پادشاه هم بر تخت بار داده، همه اومدن ببینیم یک به یک چه نامهایی دارن. چو گرسیوز و شیده نامدار، چو پیران ویسه گو کامکار، چو لحاک و فرشید ورد دلیر، که از بیمشان بیشه بگذاش شیر، چو هومان و چو نامور بارمان، که بودن هر یک چو شیر جیان. نشستن بر جای خود هر کسی، ز ایرانیان شد سخنها بسی. پس پهلوانان آشنا شدیم با این نام ها، نام های تورانی که البته ایرانیان هم استفاده میکنن: فرشیدور، هومان، بارمان، شیده، پیران، گرسیوز که برادر افراسیاب بوده، همه نامداران جمعن، سخن از ایران میرود. سخن از جهانگیر آمد پدید، از او رفت بسیار گفت و شنید. جهانگیر خودش در اون مجلس است، اما راجبش داره سخن میگوین. شهنشاه توران زبان برگشاد، که ای نامداران عالی نژاد، ببندید فردا کمر بهر جنگ، جهان را به کاووس سازید تنگ. داره اینجا میگه که حالا جمع میشیم، فردا کمر همت میبندیم، باید به جنگ کاووس بریم، جهان را برو تنگ کنیم. حالا نام پهلوانان ایرانی، زیبایی این داستان این هستش که چقدر امانتدار بوده قاسم ماده که همه نام ها را به خوبی و به درستی آورده. میگه برین سر گیو و توس را ببرید، زالم برید تیرباران کنید، سر روحام هم ببرید و گودرز و بیژن هم همچنین. نام های پهلوانان ایرانی: فرامرز پسر رستم، که دست او را هم ببندید که فرمانده سپاه. درستم میگه، چون فردوسی در شاهنامه فرامرز وقتی که در سیستان، رستم او را پیشرو سپاه میکنه. حالا از برادر رستم نام میشه، از پسر فرامرز. یک جا اینجا از سام نام برده شده. این سام پدر بزرگ رستم نیست، سام نریمانی، سام فرزند فرامرز بوده. فرامرز به یاد جد اعلای خودش نام فرزندش رو گذاشته بوده سام. اما زوار برادر رستم بوده که همیشه نیزه‌دار رستم بوده، تا آخرش هم وقتی که رستم در اون چاه شغاد گرفتار میشه و بمیره، زواره هم از بین میره. برادران بودن که تا پایان با هم بودن و در همه جنگ ها هم با هم شرکت میکردن. زواره ابا سام و جنگی تخار، که هستن هر یک چو شیر شکار، ببریدشان سر به میدان کین، که که ایشان شود پاک روی زمین، به ایرانیان بر شکست آورید، سر تخت ایران به دست آورید. چو گردان شنیدن گفتار شاه، بگفتند که شاه با دستگاه، به ما هرچه گویی همه آن کنیم، به فرمان تو جان گروگان کنیم. نماییم از آن سان که کاووس شاه، بموید پی مرگ ایران سپاه. نه گودرز ماند نه بیژن نه گیو، نه توس و نه گستهم و روحام نیو، تخار و زباره فرامرز و سام، نماند از ایشان به ایام نام. به میدان کینه گه دار و گیر، نه کاووس ماند نه دستان پیر. دستان پیر کنایه از زاله. چو گفتن زینسان دلیران شاه، شهنشه بفرمود که آید سپاه. چون این گفت پیران ابا شهریار، که شاه گردن کش نامدار، تو کار جهانگیر اول بساز. میگه تو اول باید بریم با جهانگیر ببینیم آخه موزه چی داره. پیرانویسه پهلوان خردمند افراسیاب بوده، همو هستش که سیاوش رو نخست با دختر خود جریره پیوند میده که از جریره فرود زاده میشه. سپس نمیگذاره سیاوش در اونجا از بین بره، به افراسیاب در اونجا فرنگیس دختر خودش را میده و داستان ها عجیب غریبی هست که از فرنگیس کیخسرو زاده میشه. میگه حالا حرف پیران را هم افراسیاب گوش میداده. حالا ببینیم جهانگیر پاسخ افراسیاب را چه میدهد و دایه مهربان تر از مادر چیست؟ از 6026 اکنون در بیت 1916 هستیم. سخن گفتن افراسیاب با جهانگیر درباره کیکاووس و پهلوانان ایران و پاسخ دادن جهانگیر افراسیاب را از خرد خود. افراسیاب دشمن بوده با ایران و ایران زمین، همیشه حمله میکنه، هیچگاه ایران پیش قدم نبوده برای حمله، همیشه دفاع میشه، همیشه هم بو شکست میخوره، آخرش هم کشته میشه به دست کیخسرو، که البته افراسیاب پدر بزرگ کیخسرو بوده، پدر فرنگیس بوده، کیخسرو هم زاده فرنگیس و پسر سیاوش. داستان رستم در اینجا اومده از زبان چه کسی؟ افراسیاب. میگه آره جهانگیر، تو پدرت رستم فرمانده بود، پهلوان بود، اما این کیکاووس پادشاه وقتی که ناخواسته ندانسته رستم با سهراب درگیر شد، به جنگ شد، ازش نوشدارو خواست. کیکاووس اگه نوشدارو میداد که سهراب نمیمرد. حالا منم به فکر تو هم، من میخوام انتقام پدرتو بگیرم، انتقام سهرابو بگیرم، و این کاووس سزای عمل زشت خودشو ببینه. در اینجا زبان یا سخن بدجنسی را آغاز میکنه. تو که همیشه دشمن بودی با رستم، با سهراب، سهراب را چه کسی روانی جنگ با ایران کرد؟ اما اینجا برای جهانگیر اینگونه سخن میگه، من تو رو خیلی دوست دارم، اما میخوام از انتقام بگیریم از این مشکلاتی، از برادرت سهراب که کشته شد. این بیتا را میخونم و ببینیم که چه داستان شگفتی است واقعا. شه تور دادش بر خویش جا، نشست آن سرافراز فرخنده را. چه کسی رو پیش خودش نشون؟ جهانگیر. خواستن که او بیاد. پهلوانای دیگه هم همه در اونجا هستن، در اون جمع هستن. افراسیاب دستور میده که خان گسترده بشه، غذا و می و میگساری. نخست باید غذا خوراک خورده بشه و از آن پس بفرمود تا خان نهند. بران خان شاهنشهی نان نهند. کشیدند خانهای شاهنشهی که یابد دل و جان از آن فرهی. چو خان از سر و پرده برداشتن، سران سپه گردن افراشتن، تا بدانن جهانگیر و افراسیاب چه آرند با هم سؤال و جواب. خوردنی ها خورده شد، سفره جمع شده، لشکر پهلوانا دیگه حالا داره گردن میکشن ببینن این دوتا داره با هم چی میگن، افراسیاب و جهانگیر. چون این گفت افراسیاب: ای جوان، که هستی نکو روی و روشن روان، مرا رزم باشد به کاووس شاه، ابا نامداران ایران سپاه. پی کینه و جنگ کاووس کی، ز توران زمین آمدم سوی ری. حالا از اینجا را داستان را توجه داشته باشین، میگه آره من اومدم به رزم و به کین کاووس شاه و برای همینی که اینجا اومدم در ملک ری اکنون نشستیم، با هم داره گفتگو میکنه. حالا داستان رو شروع میکنه. یکی پهلوان داشت رستم به نام، که گردان عالم بودندش غلام. بودش یک پسر نام سهراب گرد، که گوی از دلیران به مردی ببرد. قضا را مران کودک تیز چنگ، ندانست و با رستم آراست جنگ. به میدان کین رستم جنگ جوی، به خنجر بدرید پهلوی او. چو خنجر بزد در بر آن جوان، بدانست او را یل پهلوان، که آن نامور پاک فرزند اوست، دلیر گرامی و پیوند اوست. این داستان ها رو چند بار گفتیم که این همینطوری هم آغاز میشه. خب این افراسیاب، این قاسم ماده که این سروده را، این منظومه را گفته، همه آقا نمیدونستن که این ناخواسته به جنگ رفت. نه سهراب شناخت، نه رستم شناخت، آخرش هم که همه شناختن خب تمام شده بود. در اینجا چون ناخواسته بوده حالا ادامه میده. این داستان واقعیه که داره افراسیاب میگه، واقعا همینطوری هم بوده، میگه اومد و نفهمید و اینطوری شد و اینها. چو خنجر بزد در بر آن جوان، بدانست او را یل پهلوان، که آن نامور پاک فرزند اوست، دلیر گرامی و پیوند اوست. گریبان ز سوگ پسر چاک کرد، ز مرگ دلاور به سر خاک کرد. فرستاد کس پیش کاووس شاه، که ای شاه با فر و با دستگاه، دریدم توهیگاه فرزند خیش، دل و جان خود کردم از درد ریش. کنون ای شهنشاه با فرهی، گر از گنج خود نوشدارو دهی، از آن به شود زخم این نوجوان، به پیش تو بندت کمر برمیان. میگه آره رستم ندونست و خاک بر سر خودش ریخت و سوگ گرفت و بعد برای کاووس پیام فرستاد. اینا همه در شاهنامه البته اومده. گفت اگه یه نوشدارو بدی از آن به شود، یعنی زخمش خوب میشه این نوجوان، بعد کمربسته تو میشه. ندادش به او نوشدارو شاه، از آن زخم آن نوجوان شد تباه. بدانگه که سهراب یل شد هلاک، تهمتن شد از مرگ او دردناک. نهاد از غمش سر به دیوانگی، برون شد ز مردی و مردانگی. ز هجران سهراب چون شد غمین، برون رفت از ملک زابل زمین. ندیدن آن پهلوان را دگر، نه جایی شنیدند از وی خبر. راستم میگه همین داستانی که ما گفتیم، حالا از زبان افراسیاب هم داره تکرار میشه. میگه آره غمی شد و سر به دیوانگی گذاشت و رفت و از ملک زابل، و کسی هم دیگه ازش خبر نداره، ندیدن آن پهلوان را. از اینجا نتیجه میخواد بگیره افراسیاب که همه این داستان ها زیر سر کاووس بوده، اگه اون دوشداری میداد که این مشکلات پیش نمی آمد. حالا به خاطر رستم و سهراب که من داره لشکر میکشم، کاووس رو انتقام بگیریم. نکرد ایچ رحمی بدان پهلوان، نه بر آن دلاور یل نوجوان. کنون بهر آن من جگر خستم، پی کین او من کمر بستم. داره فریب میده این بچه 15 ساله را. مهربان تر شده اینجا از دایه، میگه حالا من جیگرم خسته، زخمی ام، میخوام کین رستم رو از کاووس بگیرم. ز توران زمین آمدم بهر این، که برم پی او ز ایران زمین. چه گویی تو ای پهلوان جوان؟ تو بندی در این جنگ با من میان؟ اگر سر دراری به فرمان من، نتابی سر از عهد و پیمان من، سرت بر فرازم ز توران سپاه، میان مهانت دهم عز و جاه. چو گیرم سر تخت ایران به کام، سپارم به تو ای گو نیک نام. به شاهی نهم بر سرت افسری، دهم مر تو را نازنین دختری. به من خیش گردی و شاهی کنی، به ایران زمین کت خدایی کنی. چه سخنان فریبنده‌ای! یاره من ناراحتم، جیگرم زخمیه، خسته، میخوام انتقام بگیرم از کاووس و پی او رو، پای او رو از ایران زمین ببرم. اگر هم تو به فرمان در من در بیاد، پادشاه میشی، دختر خودم هم، یه نازنین دختری دارم به همسری تو در میارم یا به ایران زمین کت خدایی میکنی. جهانگیر چون این سخن کرد گوش، بدو پاسخ آورد از عقل و هوش. چاره‌ای نداشت، جهانگیر میپذیره. کنون چون که ما رو چون این گشت کار، به پیشت کمر بندم ای شهریار. غلام شهنشاه توران منم، کمر بسته جنگ ایران منم. اینم پسر رستم جهانگیر میگه کمر بسته جنگ ایرانم، غلام تو هم ای شهنشاه توران. افراسیاب به نتیجهش رسید. چو افراسیاب این سخنها شنید، سرافرازیش را سزاوار دید. دیگه بهش تاج میده و اسب میده و کمان میده و اینها. تمام پهلوانان لشکر ایران یک به یک به دست جهانگیر گرفتار میشن در جنگ. طوس به میدان گرفتار میشه. کاووس میاد به زال رایزنی میکنه، میگه چیکار باید بکنیم. گیو دستگیر میشه، خبر نداره که این گیو همسر خواهر جهانگیره، یعنی بانوگوشه است، خواهر ناتنی جهانگیره. و افراسیاب حکم به کشتن گیو میده، اما جهانگیر از شفاعت میخواه، میگن این کار نکن، اینا همه اسیرن. فرامرز حالا میاد به جنگ جهانگیر، دو برادر به جنگ میان. داستان شگفتیست، غم‌انگیزم هست. روز اول، اما روز دوم جهانگیر میگه خب خودتو معرفی کن. فرامرز میگه من پسر رستمم. خب جهانگیر متوجه میشه برادرش، حالا چیکار باید بکنه. خیلی شگفت انگیزه، همه گرفتار میشن. زباره گرفتار میشه، سام پسر فرامرز گرفتار میشه، بیژن گرفتار میشه، روحام گرفتار میشه. اما گرفتار شدن فرامرز یه مقداری باید روش مکس کنیم. غم انگیز این دو برادر، جهانگیر میشناسه او را، چون فرامرز خودش معرفی میکنه، میگم پسر رستم، پیشرو این لشکر هستم. اینها تصمیم میگیره در اونجا جهانگیر که با هم یک آزمایش کنه در رز و سپس خودش رو معرفی کنه. ببینیم چه اتفاق ناگواری میفته. فرامرز خودش رو معرفی میکنه، میگه من پسر رستمم، از تخمه اونم، پیشرو سپهم. جهانگیر میفهمه که این برادرش، هیچی ولی نمیگه. اما هنگامی که در یک آزمایش میخواسته روز زور فرامرز رو بسنجه، فرامرز بر زمین میخوره از اسب، بلافاصله لشکر افراسیاب اونو میگیرن، دیگه مجالی نمیمونه اینجا. حالا همه گرفتار شدن، همه اسیر شدن، همه سران سپاه ایران گرفتار، پهلوانان گرفتار. نوبت به زال میرسه، این پیرمرد خبر نداره که این نوه اونه. فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. هفته آینده زال خودشو معرفی میکنه، بعد جهانگیر رو میشناسه. و یه داستان شورانگیزی اونجا پیش میاد که بعد شبیخون زاده میشه. تا همینجا این داستان را این هفته نگه داریم. جهانگیر نامه اکنون به پایان. گفتگویی که زال با جهانگیر داره پس از همه گرفتاری و همه پهلوانان که دستگیر شدن و به بند کشیده شدن، و ببینیم داستان به کجا میرسه. بس حال بعد خواهیم رفت سراغ رستم، چه بلایی بر سرش اومد. 15 سال ازش خبر نداریم پس از اینکه پادشاه شده و به خوبی و با مردمداری و داد و دادخواهی در مغرض زمین داره پادشاهی میکنه. تا شنودی دیگر، بدرود.